دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. شماری از کشورهای اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. تعدادی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند به وضعیت 8 فعال زندانی محیط زیست رسیدگی کند. و سعید نمکی با رأی موافق 229 نماینده مجلس وزیر بهداشت شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیمروزی رادیو فردا تا در نیم ساعت پیش رو همراه با همکارانم که به استودیو خواهند اومد آخرین اخبار رو مرور کنیم. ابتدا با آخرین اخبار ونزوئلا شروع می‌کنیم، سپس سری می‌زنیم به عراق، جایی که رئیس جمهورش میگه آمریکا برای ماندن نیروهایش از بغداد مجوز نگرفته، و در پایان به جهان شبکه‌های اجتماعی خواهیم رفت تا ببینیم در دنیای مجازی چه می‌گذرد. پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و سوئد روز دوشنبه اعلام کردند که خوان گوایدو، رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا، را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسند. ما در استدیو خبر رادیو فردا مصدق کاتوزیان همکارم هستش که خبر رو از نزدیک پیگیری کرده. آیه کاتوزیان، جزئیات این خبر چیه و چطور کشورهای اروپایی یکی بعد از دیگری دارن خوان گوایدو رو به رسمیت میشناسن؟
خانم کریمی، در آخرین دقایق قبل از آمدن به استودیو رویترز خبر داد که حالا اتریش و دانمارک هم به کاروانی از این کشورهای اروپایی پیوستند که امروز به گفته خود شما یکی بعد از دیگری از ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو حمایت میکنن، یعنی رقیب نیکولاس مادورو که ریاست جمهوریش در پی اعتراضهای گسترده سه هفته گذشته تا یه ماه گذشته در ونزوئلا به چالش کشیده شده. درست پیش از این خبر رهبران بریتانیا، اسپانیا، سوئد و فرانسه صبح دوشنبه یکی پس از دیگری جملاتی بر زبان آوردند دال بر این که هر یک به نوعی خوان گوایدو رو به رسمیت میشناسن به عنوان رئیس جمهوری موقت. در تازه ترین خبر در اون لحظه جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت که حالا که مادورو مهلت 8 روزه کشورهای اروپایی رو برای برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، بریتانیا و متحدان اروپایی خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت میشناسن تا زمانی که او انتخابات جدید رو سازماندهی کنه و نتیجه اعلام بشه. پیش از این خبر آسوشیتد پرس به نقل از پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا نوشت مادرید در تلاش برای بازگرداندن دموکراسی کامل به ونزوئلاست، بر مبنای حقوق بشر، انتخابات و آزادی همه زندانیان سیاسی. قبل از اون هم ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به رادیو بین المللی فرانسه گفته بود در شرایطی که پرزیدنت مادورو پیشنهاد سازمان دادن تجدید انتخابات ریاست جمهوری رد کرد، از نظر فرانسه حالا خوان گوایدو توانایی و مشروعیت لازم رو برای برگزاری انتخابات آزاد داره.
اما مصدق، چرا همه این خبرها یک باره در این دو ساعت اخیر منتشر شده؟
بله، حالا علاوه بر این مارگو والستروم نخست وزیر سوئد هم به SVT تلویزیون ملی یا مردم نهاد سوئد گفته که آرایی که نیکولاس مادورو رو به قدرت رسوند حاصل انتخابات آزاد و عادلانه نبود. کرملین مواضع این کشورهای اروپایی رو واکنش بهش نشون داده و گفته که این مردم ونزوئلا خودشون باید تعیین کنن که چجوری اختلافات داخلیشون رو حل میکنن، اختلافات داخلی سیاسیشون رو، نه کشورهای دیگه. در پاسخ به اون سوالتون که چرا ازدحام خبری بوده، میشه گفتش که 7 کشور اروپایی تا دیروز یک شنبه به نیکولاس مادورو مهلت داده بودن که تجدید انتخابات رو خودش سازماندهی بکنه، اما روز شنبه مادورو گفت خودش رئیس جمهوری قانونی ونزوئلاست و روز یک شنبه هم خبری نشد، محلی نذاشت. حالا که مهلت یک شنبه گذشته، این کشورها یکی پس از دیگری آمدن این مواضع رو گرفتن. 4 تا از این کشورها جز 7 کشوری بودن که این مهلت رو داده بودن. حالا باید در طول امروز منتظر بود که ببینیم اون 3 کشور باقی مونده اروپایی از این فهرست، یعنی آلمان، هلند و پرتغال موضع مشابهی میگیرن یا نه که احتمال داده میشه که بگیرن.
اما مصدق به جز اروپا که به جز تفصیل در موردش صحبت کردیم و البته آمریکا هم که در این بحران حامی خوان گوایدوست، به نظر میرسه که روسیه و ایران همونطور که اشاره کردی برعکس حامی مادورو هستن.
بله، واشنگتن از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خیلی زودتر خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهوری موقت به رسمیت شناخته بود، یعنی همون نزدیک دو هفته پیش و بلافاصله بعد از اون که خوان گوایدو در مجلس سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. واشنگتن دیروز هم از تمامی ارتش ونزوئلا خواست از او پشتیبانی کنن، چون که یه عناصری تک و توک اینجا و اونجا از او پشتیبانی کردن ولی کل ارتش هنوز نیومده، ممکنم هست نیاد.
سپاسگزارم از همکارم مصدق کاتوزیان که حتما در بخش‌های بعدی خبری گزارش مفصل و در مورد آخرین تحولات در ونزوئلا رو خواهیم شنید. به خبرها بازگردیم. خبرگزاری ایلنا خبر داده که شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم این اتهام میتواند اعدام باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه مجامع بین‌المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. و سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه رأی اعتماد 229 نماینده مجلس را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نمکی در شرایطی به سمت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد که 25 نماینده مجلس به او رأی مخالف و 4 نماینده دیگر رأی ممتنع دادند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه روز دوشنبه مجلس برای بررسی صلاحیت سعید نمکی حضور داشت و در سخنرانی 40 دقیقه‌ای خود از او و برنامه‌هایش دفاع کرد. سعید نمکی نیز در سخنرانی خود اعلام کرد که ایجاد شفافیت در دارو و تجهیزات پزشکی اولین گام او در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و همچنین بر ادامه طرح تحول سلامت تاکید کرد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا که تا ساعت 14:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. و اما برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، میگوید آمریکا برای ماندن نیروهایش در عراق با هدف زیر نظر داشتن ایران از بغداد تقاضای مجوز نکرده است. دیروز یک شنبه 14 بهمن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای گفته بود که قصد دارد نیروهای آمریکایی را در عراق نگه دارد تا مراقب ایران باشند. همکارم رضا ولیزاده در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. رضا، بیش از هر چیز اول بپردازیم به حرفای دونالد ترامپ که واکنش رئیس جمهوری عراق رو به دنبال داشته. آقای ترامپ دقیقاً چی گفته بود؟
رویا، دیروز آقای ترامپ مهمان برنامه رو در رو بود در شبکه CBS آمریکا. تو این برنامه از آقای ترامپ پرسیدن که دلیل حفظ نیروهای آمریکایی در عراق آیا برای اینه که به ایران حمله بکنن، و پاسخ ایشون این بود که نه، یکی از دلایلی که من میخوام، آقای ترامپ میخواد نیروهاش رو در عراق حفظ کنه، اینه که بتونه فعالیت‌های ایران رو زیر نظر داشته باشه و به اعتقادشون ایران یک مشکل واقعیه. البته این حرف جدیدی نبود، قبلا آقای ترامپ یه بار دیگه هم این صحبت‌ها رو توی سفر غیرمنتظرش اواخر سال گذشته میلادی به پایگاه الاسد، مقر نظامیان آمریکایی در عراق، مطرح کرده بود و گفته بود که حتی این هدف رو مطرح کرده بود و حتی خیلی شدیدتر. آقای ترامپ دیشب دوباره تاکید کرد که پایگاهی غیر قابل باور و پرهزینه در عراق ساختن، این پایگاه کاملا مناسبه برای اینکه به گفته ایشون زیر نظر داشته باشه تمام بخش‌های مختلف خاورمیانه رو که به اعتقاد ایشون مشکل ساز هستن، و این چیزیه که به گفته آقای ترامپ خیلی از مردم رو درک نمی‌کنن.
واکنش برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، به این صحبت‌های آقای ترامپ چی بوده؟
واکنش آقای برهم صالح امروز دوشنبه مطرح شد توی نشستی در بغداد. آقای برهم صالح گفتن که همون جوری که اشاره هم کردی در ابتدا از عراق اجازه نخواسته شده برای چنین هدفی که ایران رو بخوان رصد کنن و گفتن که نیروهای آمریکایی در عراق در قالب توافق دو کشور برای مأموریت ویژه مقابله با تروریسم حضور دارن و بهتره که به همین مأموریتشون بپردازن و بار دیگه‌ای رو روی دوش عراق نگذارن، بار عراق رو بیشتر از این سنگین نکنن و گفتن که آمریکا یک کشور بزرگه، یک قدرت بزرگیه، اما اولویت سیاست‌گذاری‌های خودش رو در این جایی که ما داریم زندگی میکنیم دنبال نکنه و چون روابط خوبی با ایران دارم و نمیخوان این منافع بنیادیم به خطر بیفته.
اما رضا، به غیر از رئیس جمهوری عراق، آیا موضع‌گیری دیگری هم در این مورد صورت گرفته؟
دیروز رویا حسن الکعبی نایب رئیس پارلمان عراق واکنش تندی داشت، گفتش که نیروهای نظامی و مستشاران عراقی رو، مستشاران آمریکایی رو از طریق قانون و با اراده ملی از عراق بیرون میکنن و گفتن که صحبت‌های آقای ترامپ نقض آشکار حاکمیت و اراده ملی عراقه. یه واکنش دیگه هم بود، جعفر حسینی سخنگوی نظامی گردان‌های حزب الله عراق گفته بود که اگر که بخواد آمریکا تصمیم بگیره به ایران یا سوریه حمله کنه دستشون رو قطع خواهند کرد. هنوز تا این لحظه البته از مقام‌های ایرانی واکنش رسمی منتشر نشده، به محض اینکه منتشر بشه حتما به اطلاع شنونده‌ها میرسه.
سپاسگزارم از همکارم رضا ولی‌زاده که حتما در بخش‌های بعدی خبری گزارش مفصل او در این زمینه رو خواهیم شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به رونمایی از تازه ترین موشک ایران گفت اسرائیل دقیقاً می‌داند که ایران چه کار می‌کند. جمهوری اسلامی روز شنبه از تازه ترین موشک کروز خود به نام هویزه رونمایی کرد. اسرائیل هم اخیراً از آزمایش یک سامانه موشکی جدید خبر داده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، از او پرسیده تا چه حد تهدیدهای متقابل ایران و اسرائیل رو به یکدیگر می‌تونیم جدی بگیریم. جلیل روشندل:
صورت هر گونه تهدیدی در هر میزانی در تئوری جدی تلقی میشه، مگر اینکه مطالعاتی که متعاقب آن صورت میگیره نشون بده که واقعا تهدید تبلیغاتی بوده، زبانی بوده و غیره. بین ایران و اسرائیل این نوع سخنان به خصوص در چند ماه اخیر، یا شاید بگیم که در طول یک سال اخیر، به شدت افزایش پیدا کرده. موشک‌های مختلفی که ایران آزمایش کرده، پیام‌هایی که فرماندهان سپاه، حتی فرمانده نیرو هوایی و غیره دادن، اینها مسئله است که به صورت اسرائیل رو به تفکر وامی داره و واکنش که از اون طرف شما می‌بینید، چند وقت پیش اسرائیل سامانه دفاعی پیکان 3 رو آزمایش کرد که دقیقاً واکنش هست به چنین تهدیدهایی. افزایش برد و افزایش توان کنترل این بار تخریبی موشک از طرف ایران باز یک گام استراتژیک است، یعنی صرفاً جنبه کلامی نداره. اگرچه اگر بخوایم به جزئیات قضیه نگاه بکنیم، یک بخشایش هم تبلیغاتی هستش. به هر صورت موشک‌های متعدد این تهدید رو ایجاد میکنه و شما واکنش رو در اسرائیل میبینید جدی هستش. اونها میخوان که به اصطلاح به صورت غیر منتظره یک دفعه درگیر نشن در یک جنگی که براش آمادگی نداشته باشن.
آقای روشندل، اشاره کردیم به آزمایش هایی که هر دو کشور دارن انجام میدن، آزمایش های موشکی. دو طرف با این تهدیدها که حالا تهدید کلامی هم صرفا نیست، به دنبال چه هدفی هستند؟
در درجه اول ما بایستی شرایط داخلی دو کشور رو ببینیم. هر کدوم در داخل خودشون مسائل مختلفی دارن. ایران مسائل اجتماعی اقتصادی بسیار موزل و پیچیده‌ای داره. از اون طرف نتانیاهو با یک انتخابات روبرو هست، ولی مسئله سیاست دفاعی اسرائیل با تغییر نتانیاهو یا برد او در انتخابات یا باخت او در انتخابات تغییر نمی‌کنه، برای اینکه برای اسرائیل اولویت اول حفظ بقا هست و بنابراین این نوع تهدیدها براش اهمیت داره. یعنی اون بخش کلامیش فقط میشه گفت در چارچوب انتخابات قابل تعبیر هست، وگرنه شما نگاه دیگه بکنید، نتانیاهو یا اسرائیل در عرصه بین‌المللی خیلی فعال هست، با پوتین روابط خوبی داره. از اون طرف پرزیدنت ترامپ اعلام میکنه که نیروهای آمریکا در پایگاه عراق برای کنترل ایران هستند. اینا همه نشون میده که یک احساس خطری وجود داره و طرف اسرائیلی بیش از همه میخواد که تضمینی برای امنیت خودش داشته باشه، در حالی که در ایران مسئله داشتن یک دشمن قوی هست. یعنی اگر ایران بتونه اسرائیل رو به عنوان یک دشمن قوی به مردم بقبولونه، که غالبا مردم در این قضیه خیلی اتفاق نظر ندارن با تفسیرهای دولت، ولی سعی میکنه از وجود یک دشمن برای ایجاد اتحاد در داخل استفاده بکنه. اسرائیل یکی از این دشمن ها معرفی میشه، آمریکا یک نوع دیگری یک دشمن معرفی میشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی با جلیل روشندل رو شنیدید. و اما کانال مستقل کارگران هفت تپه در گزارشی اعلام کرده که حال اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران این شرکت بسیار وخیم است. بر اساس این گزارش، با گذشت 3 هفته از بازداشت مجدد سپیده قلیان فعال مدنی، همچنان وضعیت او نامعلوم است. همزمان شماری از سندیکاها و اتحادیه‌ها در فرانسه و کانادا با انتقاد از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و مدنی، خواستار آزادی تمام فعالان زندانی شدند. همکارم روزبه بولهری که حتما شما هم میدونید که اخبار مربوط به فعالان کارگری رو دنبال میکنه، در استودیو همراه ماست. روزبه، چه جزئیاتی در گزارش های کانال مستقل کارگران هفت تپه در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان منتشر شده؟
سلام رویای عزیز، هم تو شنوندگان گرامی. خب کانال مستقل کارگران هفت تپه که معمولا اخبار مربوط به حالا شرکت نیشکر هفت تپه و یا وضعیت اسماعیل بخشی و خانم قلیان رو منتشر میکنه، اشاره کرده که به رغم اینکه آقای بخشی به خصوص بعد از این دور اول بازداشتش، همونطور که اشاره کرد که باز شکنجه شده و وکیل مدافعش هم همین تاکید رو داشت و سازمان عفو بین‌الملل هم مصاحبه‌ای داشت که راجع به جزئیات شکنجه نوشته شد و بیماری‌های متعددی دچار شده، با این حال دادستانی و اداره اطلاعات اهواز به خاطر اینکه فشار روش بیارن از آزاد کردنش خودداری می‌کنن و این در شرایطی که واقعا نیاز داره به مالجه. و اون کانال مستقل کارگران هفت تپه گفته که اینها میخوان کاری بکنن که اسماعیل بخشی در مشغول درمان بیماریش بشه و اصلا سکوت بکنه و وقتی بیاد بیرون دیگه دنبال مسائل صنفی و حتی مسائل خودش نباشه. به همین خاطر به گفته این کانال اقدام به گروگانگیری اسماعیل بخشی کردن. در مورد سپیده قلیان هم گفته شده که نه تماس تلفنی اخیراً برگزار شده و نه ملاقاتی انجام شده. خانواده‌اش خواستار ملاقات شدن، ولی دادسرای شهرستان شوش، دادسرای عمومی و انقلاب شوش مخالفت کرده، حتی حاضر نیستش که درخواست ملاقات رو از خانوادهشون قبول بکنه. آخرین تماس تلفنی رو که به گفته این کانال سپیده قلیان داشته با خانوادهش کرده، به تاریخش اشاره نکرده، این بوده که اینقدر لحن صداش بد بودی که خانوادهش به شدت نگران شدن و نگران وضعیت جسمانی شدن. خب سازمان عفو بین‌الملل هم هفته گذشته ابراز نگرانی کرده بود از بحث شکنجه دوباره آقای بخشی و خانم قلیان پس از بازداشت دوبارهشون در روز 30 دی ماه.
اما روز به همونطور که گفتیم، تعدادی از سندیکاها و اتحادیه‌ها در فرانسه و کانادا هم انتقاداتی رو مطرح کردن. در بیانیه‌های این تشکل‌ها به چه نکاتی پرداخته شده؟
خب اولا 5 سندیکای کارگری و صنفی فرانسوی، 5 سندیکای بزرگ، نامه‌ای نوشتن و اعتراض کردن از اون چیزی که روند سرکوب کارگران و فعالان سندیکایی در ایران می‌دن، ابراز نگرانی کردن. اشاره کردن که کارگران خواستار بهبود شرایط کار و زندگی هستن، مثل کارگران نیشکر هفت تپه و یا فولاد اهواز و همینطور معلمان. در همین ارتباط اشاره کردن که خب رای حل یا پاسخ مقام های جمهوری اسلامی دستگیری فعالان سندیکایی و مدنی بوده، مثلا محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، روح الله مردانی از جمله فعالان معلمان و یا اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و شماره دیگه از فعالان کارگری خب بازداشت شده بودند. البته اشاره می‌کنم آقای نجاتی با قید وسیع آزاد شده فعلا. و بحث اعترافات تلویزیونی رو گفتن که فکر میکردیم که این روش‌ها به دوران دیگری از تاریخ تعلق داره، اما با این حال میبینی که جمهوری اسلامی همچنان با تهدیدی دائمی معترضان رو به وابستگی به بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متهم میکنه که هدفش ایجاد فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادلانه افراد. خواستار آزادی سری اینها شدن. اتحاد کارگران خدمات کانادا هم در نامه به مقام‌های ایرانی خواستار آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و تمامی کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی شده.
روز به مثل این که علیرغم تمام این فشارهای بین‌المللی همچنان برخوردها در ایران ادامه داره.
بله، از قرار داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قرار هست که دادگاه تجدید نظرش فردا برگزار بشه. اون به 6 سال زندان محکوم شده. در این حال هم یک منبع مطلع به ما گفته که دوبار ماموران نیروی انتظامی به خانه آقای ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری مراجعه کردند تا بازداشتش بکنند. به 5 سال 6 ماه اگه اشتباه نکردم به زندان محکوم شده بوده برای اجرای حکم که در منزل نبوده. خب این رو هم اشاره بکنم که آقای مددی به بیماری‌های متعددی دچار هست که به گفته خب دوستانش اگر به زندان بره ممکنه که براش درد سرآفرین بشه به خاطر این بیماری ها.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بولهری. اما شما مخاطبان رادیو فردا حتما میدونید که برای اطلاع پیدا کردن از جزئیات بیشتر اخبار میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا بخشی داریم تحت عنوان خبرخان که خلاصه ای از مهمترین خبرهای روز رو اونجا میتونید ببینید. از جمله این که آخرین خبر این هستش که رئیس دستگاه قضایی ایران میگوید که در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 50,000 زندانی با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار هست که عف بشن. هنوز جزئیات دیگری از مشمولان این عفو گروهی اعلام نشده. این خبر و خبرهای بیشتر رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. اما علاوه بر پیگیری اخبار میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. مانند شنوندگانی که با ما تماس گرفتن چه از طریق تلفن و چه از طریق تلگرام و برای ما پیام گذاشتن. با هم میشنویم.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنند.
یکی دیگر از شاهکارهای جمهوری اسلامی واگذار کردن شرکت‌های به اصطلاح دولتی به بخش خصوصی است. می‌خواستم بگم بیشتر این شرکت‌ها قبل از انقلاب شرکت‌های خصوصی بودند که صاحب‌هاشون رو یا اعدام کردن یا صاحب‌هاشون از ترس اعدام شدن از کشور خارج شدن. مثال این شرکت‌ها بسیار زیاده. یکی همین ساختمان پلاسکوی خودمون، دیگری کاشی ایرانا در جاده کرج و شرکت‌های آقای اصغر خسروشاهی و شرکت‌های دیگه. حالا جمهوری اسلامی داره مال این مردم بیگناه رو به همراهان خودش میفروشه به طور مفت و پولهای هنگفتی که به جیب میزنن. به نظر من افتخار جمهوری اسلامی دزدی، تقلب، مال مردم خوری، اعدام، شکنجه و دیگر عملیات ضد بشری است.
آقای آیت الله جنتی فرمایش فرمودن که در آمریکا میلیون ها گرسنه هستش. البته خوب شما گاهی بیای حرف بزنی، حالا باعث طنز و شوخی میشه، داره مثل تنوع میشه، اما میلیون ها گرسنه در آمریکا، مگه داری از سومالی حرف میزنی؟ اصلا میدونی آمریکا کجای کره زمینه؟ بعد میگه روب افوله، چون مقام معظم رهبری فرمودن همین آمریکا روب افول کوچولو عطسه کرد، دلار رفت بالای 12,000 تومان. حالا خیلی کار داره با ما همین آمریکا روب افول، همه ما رو داره به خاک سیاه مینشونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همطور که در خبرها هم شنیدید، دادگاه 8 فعال محیط زیست برگزار شده. همزمان با برگزاری این دادگاه، محمود صادقی نماینده مجلس یک شنبه شب در صفحه توییتر خودش نوشت که شورای عالی امنیت ملی هم فعالیت متهمان محیط زیستی رو مصداق جاسوسی تشخیص نداده. همین توییت آقای صادقی و همینطور خبرهایی از حواشی این دادگاه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته و چندین هشتگ از طرف کاربران این گفتگو رو دنبال می‌کنن. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حالا با ماست تا در این باره گفتگو کنیم. از هشتگ‌ها شروع کنیم. هومن برای ما بگو که چه هشتگ‌هایی تو این زمینه فعالیت می‌کنه.
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی چندین هشتگ برای گفتگو درباره دادگاه 8 فعال محیط زیست دربند ایجاد شده و یکی از اینها امید برای محیط زیست هست، یکی سام رجبی هست، یکی نیلوفر بیانی هست، یکی فعالان محیط زیست را آزاد کنید هست و من چند تا از اینا رو انتخاب کردم رویا که نمونه هاش رو اینجا بخونم. کتی رجبی، رویا خواهر سام رجبی، کسی هست که این روزها فعال هست درباره دادگاه 8 فعال محیط زیست که در اون برادرش هم یکی از این 8 فعال هست. او 2 روز پیش توییتی کرده بود که نوشته بود 375 روز بازداشت موقت، که البته با احتساب این 2 روز الان شده 377 روز. مردمان اینجا الان خواب هستند و معنی بی‌عدالتی را نمی‌شناسند. لابد هیچ کس نگران برادرش نیست مگر سلامتیش در خطر باشد. لابد سامی، یعنی همون سام رجبی، هم تا صبح به دفاع از خودش فکر کرده و لابد الان بهش زنجیر بستند تا به دادگاه بروند به امید توانش. شخص دیگری که همونطور که بهت گفتم رویا با نامش هشتگ شده و بهش زیاد پرداختند، نیلوفر بیانی هست که با توجه به اینکه شما اخبار زنان رو بیشتر دنبال میکنید، در برنامه دیروزتون هم من دیدم ویژه برنامه‌تون بود 500مین قسمت صدای دیگر، تبریک عرض میکنم بهتون. این نیلوفر بیانی هست که لابد خبرش رو هم شنیدید دیگه.
بله، نیلوفر بیانی هم به دلیل همین فعالیت‌های زیست محیطیش بازداشت شده و گویا در دادگاه هم اعتراضاتی رو به روند دادگاه و شیوه‌های بازجویی خودش داشته. هومن، اما یه توضیح مختصری هم بده که با توجه به توییت آقای صادقی الان چه کسایی یا نهادهایی اعلام کردن که فعالای محیط زیست بی‌گناه هستن؟ به نظر میرسه لیست داره طولانی‌تر میشه.
بله، همونطور که تو هم گفتی، دولت حسن روحانی از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که این افراد جاسوس نیست. اما در اون طرف، خب امروز هم که دیدید شورای عالی امنیت ملی بر اساس اون چه که محمود صادقی اعلام کرده به صفحه نهادهایی پیوسته یا اشخاصی پیوسته که اعلام کرده که اینها اتهامشون مصداق جاسوسی نیست. اما در مقابل اینها 2 نهاد امنیتی هستند که قوه قضایی و اطلاعات سپاه بخشی از اونها هستند و اینها پافشاری میکنند که اتهام این افراد مصداق همون جاسوسی هست. این رو هم بگم که نیلوفر بیانی همونطور که تو گفتی در 2 جلسه دادگاه با صدای بلند در حضور قاضی صلواتی گفته که اعترافهاش با اذیت و آزار جسمی و روحی گرفته شده و مثل اینکه اعلام کرده که او رو تهدید کردند که بهش آمپول میزنند.
آره، اونطوری هم که من توی خبرها دیدم همین مسئله رو مطرح کرده و گفته اگر شما رو هم تهدید میکردن به هر چیزی که به هر برگه‌ای که جلوتون گذاشته بودن اعتماد می‌کردید و اون رو امضا می‌کردید. همان فرصت داریم تبلیغ کنی.
بسیار عالی، دست درد نکنه، خیلی خیلی ممنون. این رو من بگم که این کارزاری که ما شروع کردیم یا برنامه ویژه‌ای که شروع کردیم به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 تحت عنوان نسل انقلاب همچنان جریان داره. ما همچنان منتظر این هستیم که مخاطبان عزیز روایتشون رو از زندگی در این 40 سال تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برای ما بفرستند. کسانی که در زمانی که انقلاب صورت گرفت یا خیلی کوچک بودند یا بعد از اون به دنیا آمدند، هشتگ نسل آندرلاین انقلاب، نسل انقلاب در توییتر و شناسه فرداگرام در تلگرام پذیرای دریافت پیام‌ها و روایت‌های مخاطبان رادیو فردا هست، برای اینکه برای ما بگن که در این 40 سال چه بر اونها گذشته، چه خاطراتی داشتن، چه تجربیات مشترکی داشتند و اون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارن. فقط خواهش می‌کنم که همونطور که قبلا هم اعلام کردیم، برای ضبط این پیام‌های تصویری خودشون موبایلشون رو به صورت افقی بگیرند و حد اکثر 1 دقیقه پیامشون رو ضبط بکنن، چون در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد که اون رو کوتاه‌تر بکنیم و بدون صدای پس زمینه، بدون موسیقی و همینطور فقط پیامشون رو خیلی ساده به صورت افقی موبایل رو بگیرن و ضبط بکنن و ما اینجا اگر که لازم باشه اون رو ویرایش خواهیم کرد و در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در تلویزیون بخش تصویری رادیو فردا و همچنین در یک ویژه برنامه‌ای که بعداً پخش خواهد شد در بخش رادیویی رادیو فردا، یعنی در واقع بخش صوتی ما، اینها رو پخش خواهیم کرد تحت عنوان یک ویژه برنامه.
سپاسگزارم از هومن عسکری. اما این تنها ویژه برنامه رادیو فردا برای سالگرد 40مین سال انقلاب اسلامی نیست. در وبسایت رادیو فردا میتونید 40 سال 40 گفتگو رو دنبال کنید. مصاحبه‌ای که از رادیو پخش شده پس از اون در وبسایت رادیو فردا قرار میگیره، اما کاری اختصاصی توسط وبسایت رادیو فردا انجام میشه، بررسی روزهای التهاب هست، روایت روزمره روزنامه‌های زمان انقلاب در سال 57 که با جزئیات همکارانم به آن چیزی که در روزنامه‌های آن دوران منتشر شده میپردازند. خب به ساعت 14:30 و پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.